أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين.
صلى على محمد وآل محمد. عجل
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في نارك. سلام بر امامی که نمایش توحید بود تا انسانها متوجه شوند آنجایی که زید توحید الهی انسان در صحنه باشد، حتی اگر خبیث‌ترین انسان‌ها مقابله کنند، این نور توحید است که شکست می‌دهد هر استکباری رو که بنای مقابله با توحید رو داشته باشد. عنوان عرایزمون هست کربلا و رازی که شهدا متوجه آن بودند. این چیز عجیبی است. شهید اصلی اصلها خود وجود مقدس حضرت ابوعبدالله است. اینها چه دیدند که متوجه شدند صحنه ای پیش اومده است که به قیمت شهادت می شود تاریخی را شروع کرد؟ هیچ وقت اسلام به ما اجازه نمیده خودکشی کنیم. هیچ وقت هم اسلام به ما اجازه نمیده خودمون را به هلاکت بندازیم. ولی یه وقته که صحنه‌ای به وجود میاد که برای احیای دین، برای برگشت خدا به تاریخ، برای آغاز تاریخی که بشر حیات برتر خودش رو به میدان بیاره، تا مرز شهادت انسان باید وارد صحنه بشه. بلدین دیگه، هم وقتی که حضرت از مدینه خارج شدن به برادرشون محمد حنفیه فرمودن که این راه راه شهادته. وقتی از مکه اومدن بیرون به طرف کوفه فرمودن که هر کس که بازلن محجتهو، هر کس که آماده است که خون جانش رو بذل کند، فلیرحل معنا، با ما حرکت کنه. این چه بصیرتی است که امام و سایر شهدا در زید امام متوجه میشن که میشه در میدان حاضر بشن که این میدان حیات برتری رو به بشریت برمیگردونه. عنوان بحث رو باز عنایت بفرمان. کربلا و رازی که شهدا متوجه شدن. مسئله را زود تمام شده نباید بدون که شهیدا خواستن برن بهش. عرض کردن اون جلسن مسئله بهش رفتن و نرفتن مسئله اینها نبود. این که چه رازی در این تاریخ نهفته بود که حالا اینا میخوان در این تاریخ حاضر بشند. این تاریخ چه تاریخی است که شهید میفهمه ظرفیتی پیدا شده است؟ شما میدونید که 10 سال قبل از شهادت حضرت معاویه سر کار است و حضرت هم با معاویه درگیر نمیشن اونجور که مثلا پیش اومد با یزید. امام حسن که 10 سال قبل شهید شدن، این 10 سال چرا امام حسن اقدامی نمی کنن؟ یه نامه مفصلی هست تو این جزوه اطلاع که معاویه حتی می نویسه به حضرت ابو عبدالله که شنیدم شما اونجا داری تحریکاتی ضد ما می کنی و ضرر ترسلم. حضرت خیلی تون جوابش میدن که اگر بناست با کسی در این عالم مقابله کنم این تویی، اما فعلا من اقدام انجام ندادم. حالا شما حساب کنید، خب برای اینکه این شرایط شرایطی نیست، ظرفیت حضور شهادت نداره، ولی وقتی شرایط شرایطی میشه که چه شهادت میشه پیش رفت، اینجاست که خب دیدین دیگه حضرت متوجه شدن وقتشه. خیلی زیر و بم قضیه بسیار عجیبه. اون چه تأکید بنده هست اینه که ما در نگاهی که شهدا به تاریخشون دارند حاضر بشیم، در این نگاه خب میبینیم که ما ظرفیت‌های تاریخی خودمونم میتونیم تشخیص بدیم. عنوان این شماره اول بحث ما هست شهادت و ظهور توحید مناسب این تاریخ. اولا عنایت داریم که توحید یکی از بهترین انگیزه هایی است که شهید متوجه میشه میتونه کاری بکنه. توحید رو همتون بهتر من بلدید. توحید این نیست که یه خدایی هست و یه مخلوقی. امیرالمومنین در همون خطبه اول نهج البلاغه میگن اگه فکر کنی یه خدایی هست و یه مخلوقی در قد زم منم، پس گفته خدا زمنی مثلا یه جایی هست. توحید یعنی حضور نور بیکرانه احدی در همه عالم. مثال سادش همون که تو روایت ها دارین که من عرف نفسه و فقط عرف ربه. شما چطوری خودتون در همه بدنتون حاضرید؟ همینطور حرکت دستتون رو حرکت بدید، این خود شماست که حاضر است دست رو حرکت میده، پا رو حرکت میدین، حرف میزنین. یه روحی در بدن شما هست از جنس توحید، یعنی یه یگانگی بدون هیچ تعینی، در عین اینکه همه تعین ها از اوست. حرکت دست خب از روحه، ولی روح دست نیست، روح حرکت هم نیست، نگاه شما از روح شماست ولی روح نگاه نیست. به این نتیجه میرسیم که اول این خوب مشخصه توحید یعنی چی. یک حضور بیکرانهی که فقط نور است. این تفسیر فوق‌العاده‌ایه حضرت امام در رابطه با سوره هم خیلی خوبه، رفقا نگذارن از دست بره، بحثش هم مفصله. اگر امام متوجه نبودن که این زمان مردم نیاز به یه همچی بصیرتی در توحید دارن، شاید هیچ وقت این تفسیر حمد و باب شبا نمی کردن. تو خودشون بیش از چند سال پیش در دوره ای که 25-7 سالشون بوده است، تو کتاب مصباح الهدایه آخر کتاب میفرمان که از تو میخواهم که این مطالب را به جز برای اهلش بخ ببرزی. یعنی اون روز میگن نگو، ولی چی میشه که بعد خودشون چند برابر سلح شورانه تر بیباکانه تر اومدن تفسیر سوره حمد گفتن. چیز عجیبی سوره حمد. توحید وقت اونجا میگن اینجور نیست که فکر کنید خدا، خیلی تعبیره نگاه کنید، یعنی فکر نکنید که خدا عالم و نورانی کرده است، نور عالم خداست. الله و نور و سماوات، نگاه کنید در اون جلسه دوم سوم و چهارم میفرمان نه الله، شما همدون بلدین آیه سوره نور، الله و نور و سماوات و الارض، یعنی خود نور آسمان و زمین خداست. چطوره الان شما حرکاتتون گفتارتون نور داره، نورشون فهمه دیگه. من که حرف میزنم که شما کلمات من نیست براتون، روح من رو دارید باش ارتباط پیدا میکنید. حالا این عالم یه روح داره، یه نور داره، در البته تعبیر خود قرآنش نوره. میخوام عرض کنم اول توحید مشخص بشه، و وقت رفقا من به شما بگم گاهی توحید گم میشه. خدا گم نمیشه، جلوه خدا، حضور خدا در عالم گم میشه. به قول حالا فلاسفه خدا در غیاب میره، یعنی رخ نمی نمایاند، رحمتش ظاهر نمیشه، حضورش احساس نمیشه. وقت عرض ما در این تیتر اول نیست شهدا و ظهور توحید مناسب این تاریخ، خیلی عجیبه. بحثش هم به نظرم فقط باب شما اینجا باز میکنیم که عجیبه، شهیدا که میان تاریخی ساخته میشه که مردم تازه خدایی که گم کرده بودن رو پیدا میکنن. نمونش رو شما تو کربلا دیدین دیگه، کربلا چی مقابل چی بود؟ خب میگون کفر مقابل ایمان بود، خب اونا که نماز میخوندن. نه آقا، ظاهر عبادات مقابل توحید بود، یکی در ظاهر عبادات متوقف است، نماز میخونه، روزه میگه، ولی نمیدونه در چه میدانی باید حاضر باشه. میدان توحید گم شده بود که نسبتشون را با نور حضور جامع جاری حضرت رب العالمین حس کنن. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد به اسم دین پسر پیغمبر را شهید کردن. و این قصه همیشه توحیدیست که شهدا دارن اینجوش. بعدش چی شد؟ اون چنان ورق برگشت که شما میدونین 4000 دانشمند اهل سنت، اکثرشون اهل سنت بودن، اومدن شدن شاگرد امام باقر و امام صادق علیه السلام. چی شد؟ نامتوجهن یه چیزی کم دارند. علمای اهل سنت از نظر ظاهر دین اینا که بعضی ها دقت کنید ظاهر حفظ قرآنشون از ما خیلی هم زرنگ ترن، اما چی ندیده بودن؟ یه چیزی به نام حضور توحید در این رسومات، یعنی یه جهل مقدس به قول اون دانشمند، یعنی مقدسانه احمق بودن. حضرت امام در آخرین پیام، در نزدیک به آخرین پیامشون در اسفند سال 67 قصه عجیبی دارن، میگن از شر مقدسانه احمق به خدا پناه میبرید. همه حرفم اینجاست، میخوامم خیلی نمونم رو این فراز که شما اینا امروز میتونید تجربه کنید به لطف الهی که شهادت توحید را به جامعه برمیگردن. خیلی سر توش خوابیده است. من سریع متن رو میخونم. 13 به اعتبار شما را قبل شهید حاج قاسم سلیمانی نشان داد اگر در تاریخ انقلاب اسلامی حاضر شدیم همه جا نشاط و گرمی اراده الهی را در خود احساس میکنیم. خیلی مهمه. و در این رابطه و با این حضور احساس میکنیم میتوانیم در جبهه مقاومت حاضر شویم با همان شور و گرما و وسعتی که آن سرداران در خود یافتند و از آن جایی که قرآن میگه چی؟ از آن جایی که آیه لیوس هر علد دینه کله ولد این سوره صف هوالدی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیوس هر علد دینه کله ولاکره هل مشرک. آیه خیلی عجیبه، میگه دین آوردیم، ارس هوالدی ارسل رسوله بالهدا، پیغمبر آوردیم برای اینکه توحید برتر به نمایش در بیاد. حالا متن میخونم خودش روشن میکنه. متذکر به ظهور آمدن توحید برتری است نسبت به توحید دیگر ادیان، چرا؟ میفهمیم که آینده بشریت آینده ایست توحیدی، ولی توحیدی بس عمیق‌تر از توحید دیروزی، زیرا ازهر به معنای برتر از اینا. بعضیا خوب ترجمه نکردن. لیوزهره علی دین کله، نه یعنی این که دین کله را هیچ وقت تو اسلام، هیچ وقت قرآن و اسلام نگفته بقیه دینا یهود و نصارا به درد نمیخورن، و هیچ جا به قول علامه طباطبایی نگفته به یهود و نصرانی بیان مسلمان بشید. خیلی دقت کنید به اینا، ما سرمون نمیشه کاهی. یه دی را میفتدن قدیمات که بخواهم مسیحی ها را مسلمان کنیم، غلط میکنیم. کجا اسلام گفته است که مسیحی ها را مسلمان کنیم؟ میگه خود اتفاقا میگه بیاین بچه کار کنید، بیاین تعالا الا کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین بین اون چیزی که بین ما با شما مساویس به نام توحید هممون کرده اون باشیم. عرض میکنم خیلی عجیبه. میگه که ولی، این ولی شده دقت کنید، میگه دینی آوردیم که نسبت به اون توحید شدیدتر است. یعنی شما در همون دین خودتون بمانید، اما با توحید محمدی صلوات الله علیه و آله شدت توحیدتون رو زیاد کنید. مثال سادهش، مثلا شما استاد ریاضیات هستید، بعد یه پروفسور ریاضی اومده است غنی‌تر از نسبت به توحید شما، از توحید از نسبت به ریاضیات شما، از ریاضیات خودتون دست بر می‌دارید یا در دل ریاضیات خودتون وسعت پیدا می‌کنید به تو، به ریاضیات طرف؟ این آیه رو داشته باشید. پس دین اسلام اومده از توحید شدید تری را بده. و وقت حرف ما اینه که گاهی این گم میشه، شهدا این روحانیت رو برمیگردونن. بحث رو ادامه بدیم انشاءالله، میگم چی میشه. بله، و اکنون او را با فردای آنچنان توحیدی، یعنی وقتی توحید و ولی توحیدی بسی عمیق‌تر از توحید دیروزین به صحنه بیاد، زیرا از هر به معنای برتر و کامل تر است و با اسلام است که بشر می تواند به آینده این نظر داشته باشد که اکنون او را با فردای آنچنان توحیدی از روزمرگی ها و تندادن به هر کاری نجات دهد. خودتون می دونید واقعا مسیحیت و یهودیت اگر اومده بود این توحید رو که ناب اصل دین خودشونه شدتش را یافته بودن، خب به این روز نمی افتادن. یعنی مسیحیت به قول خودشون میگن، نه خیلی عجیب است جمله‌های خودشون، میگن دین قدرت مقابله با سکولاریته جهان مدرن نداره. اونا هم بالاخره من و شما فرق نمی کنه، اونا هم پاپشون کاتولیک ها ناراحتن از وضع این سکولاریته دنیا، ولی دینی که قوی نیست در مقابل این نحوه انحراف انسان از حیات توحیدیش. مسیحیت که چیز، یهودیت هم همین است مشکلش، شدیدن هم بعضی هاشون علاقش ادا شدیدن علاقه دارن به اسلام، من باورش نمیاد که گاهی دیگه حتما شنیدن قصه عشق به ابا عبدالله را، اینا توحید اسلامی را بعضی هاشون میخوان و از اون جهت هم شدیدن ضد اسرائیلی هم ضد صهیونیسم هستن. حرف من اینجا سال که ما توحید رو میخوام یواش یواش روش فکر کنیم نسبت به شهدا. ادامه بحث اینه که این توحیدی که گرفتارش بودن، یعنی توحید ضعیف، منجر شد که گرفتار روزمرگی ها شوند. مسلم آینده از آن تمدنی نیست که به گفته جناب آقای میشل فوکو، میشل فوکو از دانشمندان خوب فرانسوی است، تو انقلابم دو بار اومده است ایران، یه کتاب خوبم داره به نام ایرانیان چه بر سر دارد، خیلی جالبه. وقتی شعارای الله اکبر هم شرکت میکرد، دانشمند عجیبیه و خیلی هم قویه به نظر من، ولی میگه که این که اینا دارن میگن الله اکبر، یعنی اینکه یه خدایی که شما نادیده گرفتین نمیخوان بیارن در صحنه. وقتی یه جمله مشهوری دارد اینجا، عنایت کنین جمله شا، میگه آن تمدن که در قرن 19 هم متولد شد در قرن 20 مرد. خودشون. و دیدین که حالا متن میخونم روشن میشه. و این سرنوشت هر جریان اکنون زده است که متوجه حضور توحیدی بشریت در عالم نیست، در حالی که انقلاب اسلامی با فرهنگ شهادت همه این مقدمات برای اینه و مقاومتی که به میان آورد آغاز تمدنی است که در این تاریخ با توحید مناسب این تاریخ به ظهور می آید و به جهت ذات توحیدی خود همچنان ادامه می آورد. این سوالی است که شما باید از خودتون بکنید، آیا میشه بنک توحیدی، حرکت توحیدی شروع بشه و این عقیم بشه؟ دیگه از ابو عبدالله عجیب تر که نیست که همه را کشتن، زیر سم اسبا له کردن. خب اینا دیگه میخوان تمام کنن. چرا برعکس شد؟ وقتی حرکت توحیدی باشه حتی اگه ظاهرش اینجوری لطوپار کنن، حالا به قول امروزی ها تحریم های غیر قابل تصور بزنن. دقت کردید که خیلی عجیبه که هر کاری میکنن که یه طوری این ایران در حاشیه بره. خب شما دیدین حتی این قضیه‌ای که برای حالا آل سعود های دیروزم مثال زدن، خب اینا اول فکر میکردن که دیگه خودشون به قول خودشون میان جنگ و میان وسط ایران، وسط تهران. خب بعد چی شد که واقعا دقیق میدونی که گرای آل سعود بن سلمان بود به چینیا که یه جوری مسئله ما را با ایران حل کنید، حالا که آمریکا نمیتونه پشتیبانی کنه حل کنید ایران. و اونا شرطشون این بود که حتما باید ایران مسئله یمن هم کوتاه بیا. ایران هم اتفاقا گفته ما به هیچ کس رو یمن کوتاه نمیام، یمن رو ما پشتیبانی میکنیم. آخرش که حرفش حاکم شد، ایران حاکم شد. یعنی تا اینجا یه توحید میتونه در عالم حاضر بشه، وقت ما حالا بیچاره این نمیدونم روشن فکر با اینا هر کاری ما بکنیم به ظاهر ضرر با ماست ولی بعد نتیجه رو ایران میگیره. اگه این پولا رو نمیگرفتیم گفتن ارزه نده، حالا که میگیریم دیدین که این روزنامه اعتماد نوشته بود که 6 میلیارد به چه دردی میخوره، تو سرشو بخوره. پس باید میگرفتیم یا نمیگرفتیم؟ میگن بعضی ها اصلا مرض دارن. خب اگه نمیگرفت میگن ایران بی ارزه است که نمیگیره. حالا که به قول خودشون، به قول سناتورشون سکته کنیم بهتر از این است که اینجوری ذلیل شدیم در مقابل ایران. چون میدونید که آخه اونا هم با هم جنگشون است، چون خاری خواهن دموکرات ها. حالا اونا به طرف داره ترامپ، میگن که مثلا تحقیر شد آمریکا که گرفت. حالا اونا دعوا خودشونه. عرض من اینجاست که شما رو این فکر کنید شهادت که بیاد افق از توحید رو جلو میاره، که شما دیدین دیگه اینا که بهتر از من نتی. اینا همه فکری میکردن غیر این که بتونن مثلا در سوریه نقشه هاشون عملی نشه. مسئله را در کربلا باید دنبال کنیم، بعد فرهنگش فرهنگ شهادت میشه. حالا من عرضم ها تو اینجا تاکید دارم، هر جا فرهنگ شهادت آمد تاریخی آغاز می شود. جمله اینه دیگه، این تاریخ و به جهت ذات توحیدی خود همچنان ادامه خواهد داشت و ما را با آینده‌ای روبرو می کنند که جوابگوی عمیق ترین ابعاد وجودی بشر جدید است. این طلب رفقا، حالا شاید جمعه در مقبره امام عرایز در این رابطه هست. این خیلی چیز عجیبی است. جوانای شما الان چیزی میخوان خیلی بیشتر از اون چیزی که من شما بلدی. یه حضوری میخوان، میگه و ما را با آینده روبرو میکند که جوابگوی عمیق ترین ابعاد وجودی بشر جدید است. بشر همین حالا باز کلیپم خیلی عجیبه. حالا من بهش یه خود کار میکنم. یه آقای مهندس متخصص آمریکا ایرانی که آمریکاست، حرفش اینه که من اینجا وضعم خوبی خوبه و هر روزم حقوقم بیشتر میشه و حساب کردم که خب حالا من بعدش چی؟ بعدش اینست که زندگی بهتری دارم، پول بیشتری دارم، ولی یه چیز دیگه میخواستم. اینجا دم اون چیزی که میخوام در ایران گیر میام. حالا به این علت حالا برگشت از ایران و نمیدونم برگشت است یا نه، تو صحبتش حرفش اینه که من اون چه که میخوام در ایران گیمه، اون چه میخوام به نظر شما چیه؟ احساس حضور معنوی به وسعت جان انسانهای بزرگ. برای اینکه نماز بخونی یا روزه بگیری که انقلاب اسلامی هم که روشه شما این کارو میکردی، یه چیزی بشر جدید نیاز داره، احساس حضور در همه عالم به نور توحید. انقلاب اسلامی و در واقع اسلام لیظهره و علی الدین کله یعنی چه؟ یعنی یه توحید گسترده‌ای که جانهای متعالی طالب حقیقت برتر رو بتونه جواب بده. این یه سه عجیبیست توی اسلام و شما هم گاهی براتون پیش اومده است، به خصوص برای جوانا که گاهی احساس میکننده کمشونه، وقت به جای این که در سیر معنوی جواب خودشونو بگیرن میان هی مال رو مال مثلا اضافه کن، یا چرا میگه بریم خارج بلکه یه چیزی بیشتر گیرم بیاد. تو اون چیزی که نیاز داری ماورای این است که در جهان کاپیتالیسم و دنیای مادی برات پیش بیاد، که عرایزی در رابطه با کاپیتالیسم در جایی شده است. در شماره بعدی دوباره بحث همین است، شهادت جزئی از تمدنی که در پیش است. شما در کربلا چی را پیش بینی می‌کردید؟ بلدین دیگه، این 4000 دانشمند که میان کنار امام صادق اهل سنت هم هستن، حالا اسلام و قرآن را دیگه با کدوم قرائت دارن دیگه می‌خونن؟ شریعتشون رو عوض نکردن، دست بسته هم نماز می‌خونن، اما قرائت قرائت امام صادق است. به همین جهت هم من به شما بگم غیر از وهابیا همه جهان اسلام شیعه هست. به آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه در جلسه 200 فسوس و حکم بود به نظرم بحث همین شد، گفتن که ابن عربی شیعه هست، ابن عربی حنفیه، خودش هم میگه من حنفیم، بعد آقا گفتن شیعه هست، بعد شاگرده طلاب گفتن آقا یعنی چه شیعه هست؟ گفتن یه از نظر فقهی حنفیه، از نظر عقیده شیعه است. خب حتی این مولویات ببینید اگه این کتاب خوب نور روح مجرد مطالعه بفرماد، اونجا مرحوم آیت الله حسینی تهرانی میگن که مرحوم قاضی میگفت مولوی و ابن عربی شیعه. وقت شما که میدین مولوی سنیه، پس یعنی چه شیعه است؟ یعنی از نظر عقیده شیعه است، هرچند از نظر فقهی چیه؟ ظاهرش فقهیش هست. نه خیلی چه خوبیه واروش فقه کنید. امروز غیر وهابیا همه جهان اسلام روحن شیعه هست. خب این یعنی چی؟ یعنی این که اون شهادت ابا عبدالله منجر به این شد که علمای جهان اهل سنت بیان شاگرد امام صادق بشن، روح معنوی امام صادق در جهان اسلام جاری شد. دیگه بلدین دیگه، گاهی این الازهر اینا دیدید اگه فشار سیاسی نباشد اینقدر به ما نزدیکن که گاهی گویا اونا بیشتر از ما دلشون میخواد که در صحنه حاضر باشن. داستان ها داره، متن با هم بخونیم. شهادت جزئی از تمدنی که در پیش است، بدون آن که از واقعیت جهان فرار کنیم یا از آن واقعیات چشم پوشی نماییم، باید از پنجره‌ای که با انقلاب اسلامی گشوده شده، یعنی از اسلامی که در این زمان بنا دارد پای در زندگی بگذارد، به خود و عقل مدرن بنگریم. شما همین حرف آقا این انقلاب اسلامی که ذیل اسلام و شهادت ابا عبدالله اومده وسط داره به ما چی میگه؟ میگه دو داره خوب نگاه کن، یکی خودت را در دل یه تاریخی که شروع شده به نام انقلاب اسلامی نگاه کن، یکی اینکه جهانم در همین نسبت نگاه کن. متنو میخونی؟ ولی با رو کردی که از جهت خلاف عرف زمانه است و از چیزی سخن میگوید که نه غرب است و نه شرق. این چیزی سختیه. بالاخره انقلاب اسلامی شما چیه؟ حضرت ابا عبدالله، حالا مثال میزنیم، حضرت ابا عبدالله شیعن یا سنی؟ اصلا مسئله شیعه و سنی نبوده است، جهان اسلام را متذکر کردن که انحراف پیش اومده است. حالا دا عرایزی خواهم داشت. حالا تو این فکر کنید، یعنی بشر را در یه ساحتی دیگه قرار دادن، معنای زندگی عوض شد. همین کوفه، شما حالا این مثال سادش، شما این کوفه میدونید که الان بی خودی تو حرفا میگه آقای دوانی خیلی خوب، آقای رجوی دوانی اگه ببینید یه صحبت خیلی خوبی داشت، ولی خود اصلا کوفه اکثرشون غیر شیعه بودن، اونام که طرفدار امیرالمومنین بودن شیعه نبودن، شیعه اقل اقل بودن، مسلم ابن اوسجه عزیزا نمیدونم اینا رو که بلدی، اقل اقل بودن. ولی خب بر همین عبیدالله اومد دست گرفت همین کوفه، بعد کارش به جایی رسید که اصلا ورقش برگشت، تمام اکثر دانشمندان بزرگ اسلام در همین کوفه که میگن قم چیه؟ کوفتون صغیره، یعنی ززراره و اینا کشنده، اینا همه بعد از شهادت ابا عبدالله اصلا ورق کوفه عوض شد، شرایط شرایط برگشت به اسلام شد. حالا کوفیا شیطونی هم کردن، اینا رو گاهی بی احتیاطی میکنن، میگن شیعه های امام کش، نه این واژه درست نیست، شیعه نبودن، به عقل بود شیعه، اما طرفدار امیرالمومنین بودن. اون 4000 لشکری که اومدن کنار مسلم ایستادن، به اعتبار اینکه داستانش هم مفصل است، به اعتبار اینکه از شامیا بعدشون میمند و سلام بغزنده خلاصه معاویه بود، یعنی اینا از شامیا بعدشون میمد، کوفه و شام مقابل هم بودن، چون اومدن گفتن که حالا ما میایم با از طریق مسلم ابن عقیل و علی ابن عبید و امام حسین، حالا که دیگه معاویه سقط کرده، یه مرکزی درست میکنیم مقابل شام. تحلیلشون غلط بود، ارزه اینم نداشتن که درست زمانه را تحلیل کنن، که بعد نیست تو همین فیلم امام علی هم یه نکات خوبی را نشون میداد. اما حرف ما اینجا چیه؟ اینه که چیزی رفقا دارد از طریقه، مثل همطور که با صدر اسلام و حضرت ابا عبدالله پیش میاد، چیزی دارد با شهادت و انقلاب اسلامی پیش میاد. جمله را میخونم که نه غرب است و نه شرق، ولی آرام آلام در حال وسعت بخشیدن به افقهای فکری نسلی است که بنا دارد از هنجارهای زمانه خود که نمیتواند با آنها کنار بیاید عبور کند و به تمدنی نزدیک شود که در این تاریخ سه تا خصوصیات با هویت تمدنی بودن یک، قدسی بودن دو، توحیدی بودن سه. حالا اینجا قدسی بودن یعنی وجه معنوی شما رو جواب میده، توحیدی بودن یعنی معارف شما رو هم جواب میده. بعضی ها رو دیده مثلا توی سفر کربلا خیلی اهل معرفت نیستن ولی یه صفای قلبی دارن، اینا وجه قدسی خودشون رو دارن جواب میدن، انشاءالله خدا کمکشون میکنه وجه توحیدی و معرفت توحیدیشون. معرفت توحیدی بدونین یعنی چی؟ یه بار حالا تکرار وقتمونم، ترسم وقتمونم کم بیاد، سال اول انقلاب بود، یک کنگرهی پیدا شد، کنگرهی تنظیم شد به نام کنگره نهج البلاغه. حضرت امام یه نامهی برای این کنگره نوشتن، یه سر نوشتن متفکران، اندیشمندان، اهل فکر جمع بشید یه سطر نهج البلاغه را بحث کنید. سطر نهج البلاغه چیه؟ حضرت ربالعالمین، حضرت امیرالمومنین میفرماید میخوای خدا ببینی، خدا یعنی چه؟ مع کل شیء لا بمقارنه، با هر چیزی هست اما نه پهلوش باشه، قرینش باشه، غیر کل شیء، هیچ کدوم از این شیئان نیست، لا بمزایله، نه اینکه جدا باشه. یخت رو فکر کنی چه اندیشه. خب وقت ارزم اینجا سا که روح توحیدی که بتونه بشر امروز رو قانع کنه غیر این نیست. شما با صد دلیل خدا رو ثابت کنید، من به شما بگم بسیار ایرا که اصلا خیلی چیزا رو قبول ندارن، نمازم نمیخونن، بهتر از من شما بلدن خدا رو ثابت کنه. اثبات خدا دردی دوا نمیکنه، بله اگه میخوای موحد باشی عمل باید اثبات بشه که خدا هم هست. ولی حالا خدا باشه جیدونم گفت خدا هست نه ربه به ما اقویتن، تازه ربه هم گفت، یعنی تو منو منحرف کرده اما ربی. ولی باید چه دردی میخوره؟ باید رفقا حس حضور خدا رو در عالم بنمایانند برای ما و ما حس کنیم. اینجاست که میگیم این که شنیده میگن اگه تمدن اسلامی بیاد بشر میتونه خودش رو احیا کنه، چون خصوصیات تمدن اسلامی اینه که قدسی و توحیدی است و روحیه شهادت و مقاومت یکی از اجزای چنین تمدنی است. یه خود خواهش میکنم تمرکز بفرمان، یعنی چی بناز پیش بیا؟ با کربلا نشون دادیم که اسلام از دست نرفت. خب حالا اسلام از دست نرفت به معنای این است که امروز شما در مقابل جهان مدرن چی را باید پیش بیارید تا اسلام بتونه در این زمانم حاضر باشه؟ اینجاست که میگم باز کربلا، اما با حضور قرائتی که حضرت امام به تاریخ آوردن. باز کربلاست، این جمله رو خوب داشته باشید. و روحیه شهادت و مقاومت یکی از اجزای چنین تمدنی است در مقابل تمدنی که سخت از مرگ در حراس است. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یه بحث خوبی با عرایضی در سوره جمعه داشتیم. یکی از خصوصیات تمدن جدید این است که سخت از مرگ میترسه. این که میبینید بسیار اسلحه میسازه برای این که میخواد بلکی از مرگ فرار کنه. وقت نتیجهش چی میشه؟ خب با اسلحه های مخوفتر همین هم مرگ رو بیشتر میکنن. اینا رو بلدین دیگه. اون دانشمند سوئدی میگه که برای این که از مرگ میترسیدیم قبرستان ها رو بیرون شهر ساختیم برای این که مرگمون رو نبینیم و پیرانمونم به خانه های سالمنده سپردیم که نزدیکی مرگم نبینیم. حالا سخت زندگی ترسناک شده. چرا؟ چون وای حالا اگه پیر بشیم که خانه سالمندانه و وای حالا اگه بمیریم کجاست این قبرستون اون دور؟ قبلا تخت فولاد کجا بود؟ بقیل زندگی ما بود. زندگی مرگ چیزی نیست، خود همین ادامه بودن است. و قشنگ میگه، میگه چون از مرگ ترسیدیم مرگ را ترسناکتر کردیم. و خالد درست یکی از دانشمندا باز میگه، میگه که شیعه یکی از خصوصیاتش اینه که از مرگ نمیترسه. مرگ را دانم بگو تا کوی دوست، ره اگر نزدیک در داری بگو. اینو حسین صلوات الله علیه به ما آموخته است. ما اینجایی، همه حرف من تو این جلسات که خدمتتون هستم اینه که با امام حسین کجایی؟ میگه که در مقابل تمدنی که سخت از مرگ در حراس است و در این فضاست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از برچوب دار رفتن فرزندان اسلام و اسارت زنان و فرزندان خرسال ترسی به خود راه نمیدهند. نه حتما بلدیم، اما اوایل وصیت‌نامه خیلی عجیب است. یه روز باید با هم مفصل بحث کنیم. اول صفحه دوم وصیت‌نامه است، میگه مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله کشته بشن، زنانشون و فرزندانشون هم شهید اسیر بشن بزنشن. خب چرا؟ و بلکه یه کار بزرگی دارد شروع میشه. نقطه رو این فکر کنید ببینید وقت چقدر من و شما راحتیم برای کار بزرگ در سختی ها خودمون را بزرگتر کنیم. به قول اون شاعر میگه قدیما جایی نداره گرگه آدم به طور آدم که نه، هر موجودی چشمش تو گرد و خاک اذیت میشه دیگه، اما گرگه از دور که میبینه این گرد و خاک ها وسطش گوسفنده هست چشمش قوت میگیره یا ضعیف میشه؟ رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. میگه ما چی داریم پیش میاریم با این انقلاب و با این شهدا و ابو عبداللهی که باز حسین در این فضاست که حضرت امام بیفرماین بگذار بر چوبه دار رفتن فرزندان اسلام و اسارت زنان و همسران باشه. یه کار بزرگیست. هنوز داریم تو این قضیه، حداقل شما از من بهتر میفهمید، از خدا میدونه تهمت میزنن بعضیا به اهل الله اهل البیت اینها، والله یک لحظه احساس شکست و خاری نبود. گاهی این جملات خوب نیست که بعضی مدعاها میگن، یعنی این آقای آهنگرانه که دیگه خدا حفظش کنه میشناسید، ایشون میگفت که امام ما را خواستن، گفتم به پا تو نوحه ها و این سروده که بخونی، یه وقت بوی خاری و شکست و ذلت نیادا، ما تماما سلحشوران عالمی. میگه غیر اینه. خب یعنی عزت زینب سلام الله علیها فقط اونجا گفت ما رأی تو الا جمیلا و همش داستان داره. عرایزی هم بند داشتم در سالای قبل، از بس سلحشور بود شب عاشورا به حضرت ابا عبدالله، اون نافله میگه چی؟ میگه دیدم که حضرت ابا عبدالله رفتن توی خیمه زینب، بعد زینب گفت که رو اینا حساب کردی؟ یعنی اینا پاوا میسن فردا مثل شیر به جنگن؟ میگه که شنیدم رفتم به حبیب گفتم که داستان داریم که اومدن پشت زینب، طاقت ندارم بگم که چه قوقایی کردن پشت خیمگاه زینب که ما شمشیرمون تا در حلق دشمن فرو نکنیم عقب نشینیم. اینه کربلا و اینه که ما خماییم و اینه که ما بس پیدا میکنیم. ما اینجا داریم که بخونیم شماره بعدی را، شهادت و درک وسعت جاودانه انسان در امروز. همینطوره، روزگار ما روزگار پرتلاطمی است و برای حضوری تأثیرگذار در آن باید پنجره‌ای به سوی آینده بگشایید. اگر شما نتوانید امروزتون را به کمک دیروز به فردا وصل کنید، نه امروز دارید نه دیروز دارید نه فردا. ما کربلای دیروزمونه تا امروز حس کنیم چقدر زندگی دین زیباست، تا فردای خودمون را رشد بدیم. میگه روزگار ما روزگار پرتلاطمیست برای حضوری تأثیرگذار در آن روزگار باید پنجره ای را به سوی آینده بگشاییم که شهدا آن آینده را نشان دادن، آینده ای که میتواند به بشر این زمانه هم جهان و هم زندگی و هم خود او را به او بدهد. سه تا چیز. ما صاحب جهانیم، حتما هم دیده شما اینا رو بهتر میدونید. مثلا این که شدیدن نسبت به انقلاب اسلامی رسانه ها حساسن، خودشون گفته بودن اگر این صدا به گوش جهان برسد، کی کیسینجر گفته بود اگر این صدا به گوش جهان برسد هیچ جا دیگه جما نیست. حرف یکی یا دوتا نیست دیگه. این زکریا یکی از استراتژیست های خود آمریکایی است، اصلیتاً هندی است دیگه، میگه که آینده از آن ایران و هند و چین است. وقت چرا ایران؟ که ایران که زور نداره. میگه حرف ایران حرف جهان است. یا همون پارسال که ما در اربعین رفتیم، بعد یه کنفرانس گلاسکو در روسیه بود ظاهرا، پوتین یه جمله ای داره میگه جهان آینده از آن ما و ایران است. بهش میگن ایران چی کار است؟ میگه ایران حرف داره برای جهان. پوتین میگه با خب خیلی عجیبه است که شما میتونید اینجوری، ببینید جمله رو میخونیم، میتواند آینده ای که میتواند به بشر این زمانه هم جهان و هم زندگی. ما بنا نیست که زندگی نکنیم، ما باید خوب زندگی کنیم، ولی زندگی کردن با شیخ بازی یا قرتی بازی هر دوش نیست. زندگی یعنی نه شیخ بازی که انگار همش باید تو نماز چی میگن رکوع سجده باشی، نخیر باید عشق بکنی. به ما یه بار به من سوالا نوشته بودن که آقا شما مذهبی انگار اصلا اهل چی میگن شادی یا نشادی نیست. گفتم بی خود میگی، ما خیلی هم بعید میدونم کسی به اندازه ما اینقدر چنگولا شاد باشه. ولی میگه به ناس که ادا داری مثل شما چی میگن لخت بازی داری. سومیشم چی؟ و هم خود او را، رفقا ما خودمون را گم کردیم. من به شما روش بگم، ما خودمون را گم کردیم، ما به خودمون دروغ میگم. یعنی چی؟ یعنی ما بیش از آنیم که با دنیا و شهرت راضی بشیم، ولی چون خودمون رو نمیشناسیم دیدی که هی بیچاره یه جوری میخواد مشهور بشه. خب اینا نیست، ما اینا نیستیم. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتادم. ادامه بدیم. آینده‌ای که نه دیروز است نه فردا، این حرفی درستیه. ما پریروزی، ما حسینی هستیم، ما قاجار نیستیم، قاجار دیروز ماست، ما ذلیلیم در قاجار، ما حسینی هستیم. فردا هم همین اصلاح طلب بازی هاست، اما پس فردایی داریم. حالا به از فردا که میگم مثال با شما دیدیم که شما بنده خدا دولت آقای رئیسی هم که بیاد با هزار تا مشکل رو هنوز راندخاری و بازی ها نمیدونم اداری ها و اینا میدونی که اینا نمیذارن این راحتی که از دستش این دنیا بره. ولی مطمئن باشید این انقلاب با نور شهدا یه پس فردایی داره که نه دیروز است نه فردا. اینا اصطلاح است، نمیخوام روش بمونیم. بله. ولی میتواند مانند هر پنجره نوری را و هوایی را از دور دست ها به سوی داخل خانه وجود این بشر بیاورد تا او زمان و مکان خود را روشن کند و خود را بهتر تشخیص دهد که چه اندازه گسترده و گشوده است. جوانای ما اینن، میخواندم این باشن، ما بهشون ظلم میکنیم. دیدم یک کلیپ، حالا این یا ساختگی سقه، نوشته بود که این دختره نوشته بود که خدا شما را لعنت کنه که اون چه که باید به ما میگفتید نگفتید، در عملا ما گرفتار این چیزا شدیم. اگر دروغ هم باشه خدا ما را لعنت کنه، به این اعتبار که واقعا اونجور که امام دین دا جلوی ما آورد که حکمت و معرفت و صلح شوری، خب ما اینا درست نشون ندادیم. دیدیم که بعضی موقع افتضاح کردیم به اسم هم چی میگن بچه‌هایی که اصلا انتظار ازشون نیامد بعد از اینکه جنگ تموم شد به گرفتاری‌های خودشون و بقیه را دچار کردن که میدونید شما. اینجاست که باید با توجه به حضور اکنون جاودانه بیکرانه خود فرهنگ شهادت و مقاومت را با تمام وجود احساس کنیم و در این رابطه آینده ای را که در پیش از مد نظر داشته باشیم. دوباره من به اون جمله دیروز امام تاکید دارم که فرمودن ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی داریم. شما ممکن است به خود من اشکال بگیرید این حرفا چرت و داری میزنید، یه حرفی اصلاح بزنید که ما یه خود اخلاقمون خوب بشه، نمیدونم مالمون درست استفاده بکنم اینا. نه آقا، تا شهادت رو نفهمیم ما اصلا در زمانه نیستیم. روایت از امام صادق داره میگه و علل عاقل و ان یعرف و به زمانه. جمله یه بار دیگه میفرماد چی؟ ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طولانی داریم. دلم میخواد تا این روزه که ما اینجا هستیم اگه ما اینا بتونیم خوب بفهمیم یعنی چی این حرفا، وقت میفهمیم که ما چه آینده ای را در پیش داریم. در این شماره یا آخر میخوام شهدا و گشوده شدن زبان ظهور حقایق ازلی را بگم. خیلی بحث سختیه اما چاره ای ندارید. شما بالاخره بخواید و نخواید با مسائلی رو برو هستید رفقا که این مسائل برای تبیینش زبان خاص میخواد. ببینید مثال میزنم، الان شما اگه به دختره بگی که دختر خانم واجب است که حجاب داشته باشی، اصلا نمیفهمید، بلکه اصلا این زبان این نسل نیست. آقا حرام است، نمیفهمید، گناه که نکرده. زبانی که شما میخواین با این نسل به حرف بزنید و اونچه که شما باید بگید در واژه‌هایی که این نسل بفهمن. اصطلاحا میگن که خدا همون روایت که اشاره کردم خیلی روایت عجیبی است، حضرت صادق میفرمان که عاقل باید سه تا کار بلد باشه. یکی این که زمانش بشناسه، ثانیاً حافظن للسانه، زبانش رو در برنامه داشته باشد حافظن مثلا، سومیش چی؟ مقبلن علا شعنه. دیدم خیلی قشنگ یکی از کاربرا نوشته و اگه نگاه کنید سوالای پریروز سایت ها
عنوانش هم من گذاشتم که وظیفه فرهنگی ما نسبت به حجاب. اصلا آدم نظام به این جوانه کی هم دارن اینجینا می نویسن؟ اینقدر زیبا نوشته بود، نوشته بود که جمعش این بود: ما در نسبت این بیهجابی باید مذهبی ها شخصیتی از وقار و حکمت و اندیشه رو نشون بدن تا اونایی که میخوان بیهجاب باشن ببینن از این سبک حیات محرومن. حالا این جناب آقای ابن عبدالحدید ظاهرن میگه که اصلا چی تو شد که این قسمت های از اروپا میدونیم که بوسنیا اینا خب مسلمون شدن، جریانش چی بود؟ گفت اینا که مسیحی بودن، اما فاتحین اون منطقه با اسب که وارد شدن با یه وقاری وارد شدن که اینا از وقار فاتحین خوششون اومد و مسلمون شدن. اینجوریه قضیه. خب حالا حرف ما اینه که امین کاربر عزیز نوشته بود که خب بالاخره یه وظایف قانونی دولت داره رو انجام بده، ما کار نداریم، اما ما یه وظیفه فرهنگی عجیبی داریم. ما در وقار و متانت و حکمت و از این مهمتر گفتی که اندیشمندانه مخاطب ما رو تشخیص بده. ببینید ما زبانمون باید زبان اندیشه باشد و میگه که زبان اندیشه نه زبان چماقیز، نه زبان تحقیر، نه زبان تحکم. نوشت جواب اون کاربر من هم نوشتم اتفاقا متاسفانه ما میخواییم با تحکم مسئله رو حل کنیم. عرض میکنم یه وقت خلاف قانون عمل میکنن، بالاخره آنش هستن. دیدم دین که از دیشب دیروزم برنامه رفت توی کمیسیونه که حالا بشینن بررسی کنن بالاخره این لایه افاف و اجابه چی کار باید بکنن، اونا باید کار خودشون بکنن. اما ما اینجا سختمون است. بنده به شما بگم ما هنوز زبانی که اون چه میدانیم و حق است رو برای ارائهش نداریم. ما حقا میشناسیم. امروز دوباره تأکید میکنم با اثبات و استدلال و اینا این حل نمیشه. اگه میخوایید محکومش کنی میتونید. آیه قرآن رو ببین: ود و الا سبیل ربک به چی؟ بالحکمه والموعظه الحسنه. تموم شد. و جادل هم بالتی هی احسن. میگه اگه میخوایید هدایتش کنید دو تا راه هست، یا حکمت یا چی؟ موعظه. اما اگه میخوای اصلا سیاق عوض کرده اینا رو مفسرین قشنگ میگن، اما اگه میخوای محکومش کنی بهش به دشمن، ما باید به دشمن ثابت کنیم که احمقه. برای این بچه‌ها رو که نمیشه گفت احمقه، نه منحرفت. حضرت آقا فهمیدن اکثر اینا نمیدونن که دارن چه کار میکنن. ما با اینا یه راه دیگه رو بر پیش داریم. این زبان است، زبان بسیار پیچیده است. و حالا من بحثو بخونم: به آینده‌ای باید فکر کرد که آن آینده در افق زمانه و در افق تاریخ ما قابل تصور است. بحث خوبیه. یه زمانه‌ای رفقا پیش میاد که ما باید بدونیم آنجایی که باید باشیم که غیر امروز است و حرف برای جهان باید داشته باشیم چه زبانی باید داشته باشیم، و در چنین حضوری است که زبانی مناسب زمانه ظهور میکند. خیلی مهمه. شنبه یه عرایزی داشتیم. اصلا این اسلام چه جنسیه؟ اسلام یه مرتبه خدا اومده است به پیغمبرش میگه اقرا بخون. چیه بخونه؟ هیچی هم نیست که بخونه. اما خود پیغمبرم میگه اقرا میشه. جمله من به رفقا میگم بگو تا بشه. در فضای انقلاب اسلامی ذیل ولایت رهبری بگو میشد، اما اگه بخوای خود تنهایی رقیب بشی این که بی‌حجاب خوام پدرشو درارم، هیچ عرضه‌ای نداری. اما یه رسالت حس کن، یک شخصیت حس کن که میخوای در دل این تاریخ اینا نجات بدی از آتش. به قرآن قسم من اینقدر که قصه اینا من میدونم اینا از اون بسا تفسیر کاری، ما تفسیر کاریم. این به قرآن قسم ما قصه شونه میخوریم. ما که رقیب ما نیستن که مگه نه با خدا بخواد دشمنی کنن که خب له میشن. نه، این هست که ما با چه گفتی باید حرف بزنیم؟ بپاید من حرفا قدیمی را نمیخوام بزنم که باریکلا خوبی نه، این زبون اصلا فایده نداره. زبانی که اندیشه این مخاطب را بیندیشیدن وادارد. میخونم: در چنین حضوری است که زبانی مناسب زبانه ظهور میکند تا آن زبان اشاره ای گردد به آنچه باید باشد. به اسلام میگن زبان عبارت دیگه به درد نمیخورد، اشاره. مثلا جنس مولوی، چون زبان شعر مولوی اشاره، جنس حافظ، حالا به زبان رساتر. و برگشت به نحوه از معنویت است که معنویت پسفردایی و آخر الزمان است. مطمئن باشید، حالا بیشتر باید صحبت کنیم، این نسل نسلی است که میخواد عمیق‌تر از دیروزش باشه. پس بنابراین باید ما عمیقانه باش صحبت کنیم. آن زبان از حقایق ازلی و قدسی بهره‌مند است که به قول حافظ میگه آنچه سلطان ازل گفت بگو میگویم، تا هر کس خود را در زمان باقی و اکنون بیکرانه خود احساس کند. عوض میخوام من اینه یه ذره میخوام شهر برم. ببینید شما الان کجایید؟ شما الان همین جایید که فردا و پس فردا و تا قیامتم هستید یا جای دیگه میرید؟ من به شما میگم همیشه تا قیامت همین جایی که هستید. ببینید شما که بدنتون مهم نیست، این خونم که مهم نیست، آقا شما پیش خودتونید، همیشه پیش خودتونید. الان چه جوری پیش خودت دیدی؟ تا ابد همینجوری پیش خودت دیدی. اگر یه جوری پیش خودت دیدی که اگر یارو سلام نکرد دیگه بخوای لین برش ببندی، تا آخرم همینی، داری خودت میکشی. جهنم از درون انسان میاد، تتله و علل افعده. وقت این جمله رو بلدی دیگه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و فرمان الان قیامتی قائم، یعنی همه حالا پیامبر تا کجا حاضرن؟ برای اینکه در وجود گسترده بیکرانه خودشون حاضرن. ما چند جا میتونیم حاضر باشیم؟ یکی تو خونمون حاضر باشیم، پوز بدیم به دیوارا، یکی توی نمیدونم سوادامون اینا حاضر باشیم، بازم بی خودست. امام فرمودن تو تفسیر حمدشون میفرمان عمده العلم حجاب الاکبر، این علم حجاب اکبر است، عمدتاً به قول علامه طباطبایی تا دم مرگ است. اینم که پس چی؟ پس من کیم؟ ای عجبا من چه کسم؟ تو آنی که پیش خودتی، در جهانی که جهانی است انسان باید این در جهان خودش حاضر باشه. حالا میخونیم انقلاب. پس چی شد؟ تا هر کس خود را در زمان باقی، یعنی اون زمان غیر زمان تقویمی است که امسال و فردا داره، نه زمان انفسی بهش میگن قرآن. اصلا عرایض انشاءالله جلسه شنبه باید رو همین بحث کنیم، لیلة القدر چه معنایی است انشاءالله. زمان انفسی یعنی شما در انقلاب اسلامی در یه زمان هستید خارج از دیروز و امروز و فردا. لیلة القدر ما انقلاب اسلامی است. لیلة القدر یه شب نیست، همه خیرون من الف شهره. شما یه همچی زمانی را میشناسی؟ اینا باید درش حاضر بود. وقت میگن زمان باقی، وقت زمان باقی پیش اکنون، اکنون ما اکنون همیشگی ماست. همین حالا نیک بنگر ماش نشسته میرویم، نیک بنگر ما نشسته میرویم، ما همین حالا داریم تا ابدیت خودمون را حاضر میبینیم. انقلاب اسلامی در جایگاه تاریخی خود متذکر چنین حضوری است و شهدا چون خود را در چنین فضایی میافتند، شهادت را نه تنها نابودی نمیدیدند بلکه آن را راهی عمیق‌تر برای استقرار بیشتر در اکنون بیکرانه و فعال خود یافتند. دیدن میخوان بیشتر به انقلاب کمک کنن، گفتن خدای یکی میشه ما رو شهید کن. دوباره جمله رو تکرار کرد، نامه به فاطمه را نگاه کن، می نویسه حاج قاسم اونجا میگه دعا کن که من دنبال اون خمپارم که تکه تکم کنه. چرا؟ دیدین که حاج قاسم به قول اون جنراله گفت چی؟ حاج قاسم شهید بیشتر خطرناک است تا حاج قاسمی که بود. اصلا قصه همه شهادت همینه، شهادت غیر مردنه، برای بیشتر حاضر شدن است. بخونیم جمله چیه؟ بلکه آن راهی عمیق‌تر برای استقرار بیشتر در اکنون بیکرانه و فعال خود میباشد. از این زاویه به تقاضای حضرت موسی علیه السلام فکر کنید که حضرت اینا رو بی خود میگن که نمیدونم زبانش خوب نمیرفته اینا، نه آقا، چون انسان بزرگی بود میدانست برای اینکه مقابله با فرعون باشد باید زبانی باشد که فرعون و فرهنگ فرعونی نابود بشه. این زبان، زبان قدسی میگن. جمله حضرت موسی چیه؟ ربش رهدی صدری، خدایا یه وسعت نظر بهم بده، و یسر لی امری، کارم آسون که جلو بره. به قول حاج قاسم انقلاب اسلامی راه ادامه ما را جلو ما گذاشته است. خیلی حرف عجیبی است. سومیش چی؟ وحل العقدت هم من زبان مثل خود بنده. الان فکر میکنین بنده این چی که میخواستم بگم با این الفاظ که گفتم شد؟ نه والا نشد. زبانی که بنده بتونم حرفایی که میخوام بزنم را بگم بسیار سخته. ما هنوز با هم دیگه خیلی حرف داریم ولی زبانش نداریم. خود بنده معتقدم قرآن معجزه عجیبی میکنه که در قرآن انشاءالله با قرآن اگه حرکت کنیم میتونیم که ما اون چه باید بگیم رو بگیم. پروردگارا به حقیقت نوری که شهدا مقابل ما گذاشتن، راهی که جانانه به سوی تو ره سپار میشویم رو در مقابل ما بگشا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.